سلام، من یاسمن هستم. به پادکولوژی خوش اومد. پادکستی که الان میخواید گوش بدید، همونطور که از اسم و لوگوش مشخصه، میخواد به روانشناسی بپردازه. البته اوضاع یکم نسبت به آخرین اپیزودی که منتشر کردیم که 1 سال و 7 ماه پیش بود، یکم فرق کرده. البته اسم پادکست همچنان ترکیبی از سایکولوژی و معنی روانشناسی و پادکسته. پس با من همراه باشید. اول از همه بگم که خیلی 1.5 سال شلوغی بود این مدتی که اپیزود جدید نداشتیم و امیدوارم که معاف کنید منو بابت این موضوع. ولی من بابت تمام پیام‌ها، دایرکت‌ها و کامنت‌های پرمحبتتون ازتون ممنونم و تشکر می‌کنم. وقتی که خب به خاطر مشکل نداشتن ادیتور صدا برای فایل ها، همونطور که حالا شاید خیلیاتون بدونید، پادکست رو گذاشتم کنار، هیچ وقت فکرشو نمی کردم که حتی 1 نفر به من پیام بده و سراغ پادکولوژی رو بگیره یا کسی درخواست داشته باشه که روند پادکست ادامه دار باشه. ولی خب شما من رو بیشتر از چیزی که انتظارش رو داشتم مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید. یه تشکر ویژه هم بابت روند عالی رشد پادکست ازتون دارم. واقعا انتظار همچین رشدی رو توی دوره رکود پادکولوژی من نداشتم. ولی خب از تشکر کردن و قربون صدقه شما رفتن که بگذریم، چند تا نکته هست که حتما باید در جریانش باشید. زمانی که من شروع کردم به انتشار پادکست، دیدگاهم نسبت به روانشناسی و روی کردم خیلی متفاوت تر از الان بود. اون زمان من بیشتر نگاه فلسفی و ریشه‌ای به خصوص توی حیطه بالینی به روانشناسی داشتم و خب مشخصاً این رو توی تک تک اپیزودهاشون به راحتی میتونستید لمس کنید. ولی الان بعد از گذشته این مدت و خب بعد از اینکه من کنکور ارشدم رو دادم، کلن گرایش های فلسفی و بالینی روانشناسی رو بوسیدم گذاشتم کنار و در حال حاضر توی زمینه روانشناسی اجتماعی و صنعتی سازمانی در حال مطالعه و تحصیل هستم که بسیار بسیار حیطه جذاب و فوق‌العاده‌ای و کمتر کسی توی ایران سراغش میره. پس رویکرد ما از این به بعد توی پادکولوژی یه رویکرد اجتماعی و صنعتیه که امیدوارم همونقدری که من عاشقش شدم شما هم عاشقش بشید و بیشتر از قبل بتونید از پادکست لذت ببرید. و یه نکته ای رو هم که من فراموش نکنم بهتون بگم این هست که در صورتی که تمایل داشتید میتونید به هم پیام بدید، حالا توی اینستاگرام، توی تلگرام یا هر جای دیگه که تونستید من رو پیدا بکنید و از من بخواید تا منبع اصلی سیر و روند قبلی پادکست رو بهتون معرفی کنم تا شخصا اگر تمایل داشتید بتونید مطالعه کنید. موضوع این اپیزود که تقریبا هم میشه گفت یه اپیزود ویژه محسوب میشه، دوست داشتن و رابطه اون با جذابیت ظاهری افراده. ولی قبلش باید با اسپانسرمون آشنا بشیم. اسپانسر این قسمت از پادکولوژی پادکست اینسو است که گوینده و سازنده این پادکست خانم دکتر فاطمه محمدپوره. توی این پادکست خانم دکتر به بررسی و تحلیل کتاب مرداب روح و والدین سمی میپردازه. خانم دکتر با شما همراه میشه و شما رو به سفری به اعماق ناخودآگاهتون میبره. اون بخش از روانتون که ممکن ازش خبر نداشته باشید اما ریشه خیلی از رفتارها، مشکلات و رنجها توی زندگی شما میشه. هدف این پادکست و خانم دکتر این هست که شما به یک سفری برید که نتیجه این سفر، مقصد این سفر، رشد روحی و رهایی و آرامش برای شماست. و همونطور که شما ممکنه بدونید و هممون میدونیم، ما برای اینکه رشد کنیم و اون رشد روانی و اون رشد روحی رو که میخوایم بهش برسیم داشته باشیم، باید بتونیم با رنجهای زندگیمون مواجه بشیم و نباید از اونها فرار بکنیم. و در صورتی که ما بخوایم از اون رنجها فرار بکنیم، باید بهایی براش بپردازیم که این بها میشه زندگی نکردن. برای همین خیلی بهتون توصیه میکنم که برید پادکست این سو رو گوش بدید، با خانم دکتر محمد پور همراه بشید و خیلی بیشتر خوشحال میشم اگر که نتایج مثبتی رو که توی این مسیر به دست میارید بیاید و با من هم به اشتراک بذارید. نکته دیگه که این پادکست رو باز جذابتر میکنه این هست که توی فصل اول این پادکست خانم دکتر به بررسی والدین سمی و روابط والد فرزندی میپردازه، که خب در حال حاضر همه ما یا فرزند یک پدر و مادری هستیم و یا پدر یا مادر یک فرزندی هستیم و میشه گفتش که در واقع این پادکست به درد هممون میخوره. یعنی شما چه فرزند باشید چه والد باشید، این پادکست میتونه بر روانشناسی اتفاقاتی که بینتون داره میفته کمک بکنه. همینطور با یه سری راهکار ساده بهمون کمک میکنه که چطور از اتفاقاتی که برامون افتاده گذر کنیم یا چطوری خودمون رو دوباره بسازیم، به اصطلاح انگلیسی چطوری خودمون رو رینیو کنیم. برای همین حتما بهتون توصیه میکنم که این پادکست رو برید گوش بدید و نظراتتون رو در مورد این پادکست با من و همینطور خانم دکتر به اشتراک بذارید. حالا که با اسپانسرمون هم آشنا شدیم، بریم ببینیم توی این اپیزود ما چه چیزایی رو میخواییم بررسی کنیم. توی این اپیزود میخواییم به بررسی رابطه بین جذابیت ظاهری و جسمانی و علاقه و جذب شدن دیگران نسبت به خودمون بپردازیم. منبع مطالب این اپیزود کتاب سوشال سایکولوژی نوشته دکتر بارون و برنسکامپ هست که دوتا از بزرگترین روانشناس های صنعتی در حال حاضر هستند که کتاب هایی که منتشر میکنن به عنوان تکست بوک در آمریکا و همینطور توی ایران در حال تدریس و آموزش هست. بیایم موضوع رو با این عبارت شروع کنیم. عشق در یک نگاه، یا عبارت انگلیسیش میشه Love at first sight. شاید خیلی هامون این اصطلاح رو شنیده باشیم یا گاهن خودمون استفاده کرده باشیم ازش. خیلی وقت شده که یه نفر رو میبینیم و حس میکنیم که عاشقش شدیم. خود من خیلی وقت برام پیش اومده که دوستان مثلا به هم زنگ میزنن میگن که آره یاسمن راستی یه نفر دیدم توی کافه، اینطوری بود اونطوری بود، خیلی ازش خوشم اومده، خیلی آدم جذابیه و خیلی دوست دارم باهاش وارد رابطه بشم. و از این حرفایی که حتما یا خودتون زدید یک بار توی عمرتون یا یک بار حداقل از یه نفر شنیدید. حالا به نظر شما با در نظر داشتن این که همیشه به همون گفتن Don't judge a book by its cover، یا آدم ها رو از روی ظاهر قضاوت نکنید، آیا ممکنه که علاقه به واسطه جذابیت ظاهری و جسمانی ما و صرفا جذابیت ظاهری و جسمانی ما ایجاد بشه؟ تحقیقات میگن همچین چیزی ممکنه. با این که ما به عنوان انسان‌های تحصیل کرده، انسان‌های فرهیخته، مدرن و روشنفکر خیلی تلاش می‌کنیم که خودمون و دیگران رو قانع بکنیم که جذابیت‌های ظاهری اونقدری که بهشون بها داده میشه برای ما اهمیتی ندارن و ملاک تعیین کننده‌ای توی انتخاب نزدیکان، دوستا یا پارتنرمون نیستن، ولی ولی تحقیقات چیز دیگه ایم. تحقیقات میگن که یکی از اصلی ترین پیشبین ها برای اینکه ما جذب یک نفر بشیم و بهش علاقه پیدا بکنیم، جذابیت و زیبایی ظاهری و جسمانی که اون فرد داره. البته ناگفته نمونه که این موضوع تا حدودی میشه گفت ناعادلانه است و ظالمانه. چرا؟ چون که توی سال 1991 دوتا دانشمند به اسم لیونز و دانز با آزمایششون نشون دادن که توی دادگاه ها افرادی که جذابن خیلی کمتر محکوم میشن نسبت به افرادی که جذابیت ظاهری ندارن. و خب این نکته هم که ما توی اینکه چه شکلی باشیم و چه ظاهری داشته باشیم، حداقل اگر پول آنچنانی نداشته باشیم یا تا یک برهه خاصی از زندگیمون دخل و تصرف خاصی نداریم، باعث میشه که بیشتر به نظر من ناعادلانه به نظر بیاد. و یه تحقیق دیگه توی سال 2010 انجام شد توسط لیمی، کلارک و گرینبرگ. چیزی که من وقتی که خوندم اصلا برق از سرم پرید. توی این تحقیق نشون داده شده که ما افراد زیبا رو سالمتر، باهوشتر و بیشتر دارای صفات خوب مثل مهربونی، بخشندگی یا قابل اعتماد بودن تصور میکنیم. تحقیقات دیگه نشون دادن که به نظر ما هر چیز قشنگی خوبه. این اثر دقیقا همین چیزی که چند لحظه پیش گفتم رو دوباره تایید میکنه. ما وقتی با افرادی مواجه میشیم که زیبا هستن و از جذابیت ظاهری برخوردارن، در ادراک خودمون اونها رو خیلی آدمهای باهوش، افرادی که خیلی صفات خوبی رو دارن و انسانهای درستی در کل تصور میکنیم و با این کارمون یک ادراک بهتر از افراد جذاب نسبت به افراد غیر جذاب برای خودمون ایجاد میکنیم و حتی ممکنه انتظارات خودمون رو از این افراد به حدی مثبت بکنیم که حتی چیزهایی که اصلا ربطی به زیبایی ظاهری هم ندارن رو از اون چیزی که هستن مثبت‌تر ادراک کنیم. و خب میشه گفت این مسئله تقریبا یه فاجعه است، یعنی این بازی که ذهن برای ما ایجاد میکنه. درسته که من خودم به شخصه جز افرادی هم که همیشه توی توصیه هایی که به بقیه میکنم میگم که ویترین خوبی برای خودتون بچینید، لباسای قشنگ بپوشید، سر و وضع مرتبی داشته باشید، به خاطر اینکه ما اولین چیزی که از بقیه میبینیم اون ویترینی هست که از خودشون برای ما به نمایش میذارن. وقتی که من یه نفر رو برای بار اول دارم میبینم، نمیام بگم که وای چه انسان مثلا مهربونی. وقتی که هیچ اینتراکشنی با اون فرد نداشتم، نمیتونم همچین حرفی رو بزنم، یا بخوام بگم وای چه انسان بخشنده ای، ولی میتونم بگم چه انسان خوش لباسی، یا وای چه عطر خوشبویی زده این فرد. ولی نکته ای که وجود داره این هست که نباید بذاریم از یک حدی این مسئله فراتر بره و در واقع باید با آگاهی از این موضوع بتونیم کنترلش بکنیم. چرا؟ چون که خب ما خیلی مثال نقض داریم برای این موضوع. افرادی مثل بیل گیتس یا وارن بافت، کسایی که از نظر زیبایی آنچنانی ندارن ولی افراد باهوشی هستن. یا یکی مثل هیتلر، واقعا ابهت داره این بشر، واقعا جذابیت داره این بشر، ولی خب میبینیم یکی از منفورترین شخصیت ها در تاریخه، با اینکه یکی از شخصیت های مورد علاقه منه، ولی خب میبینیم که در تاریخ به عنوان یکی از منفورترین شخصیت ها شناخته میشه. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. و نکته دیگه ای که وجود داره اینه که همه ما توی زندگیمون حداقل یک دوست یا یه نفر رو میشناسیم یا میشناختیم که به واسطه جذابیت ظاهری که برای بقیه داشته همیشه کارش را میافتاده. یعنی شاید وقتی که شما نگاش میکردید یا من نگاش میکردم همیشه برامون یه علامت سوال بزرگی بود که چرا کار این بشر همیشه باید را بیفته و مثلا کار من نه. این دقیقا به خاطر نقش اون جذابیت است که ما بیشتر تمایل داریم به افراد جذاب، جوون کمک بکنیم یا کاری براشون انجام بدیم. خب حالا با همه این توصیفات که جذابیت ظاهری خیلی مهمه و ما نمیتونیم این مسئله رو انکار بکنیم که این موضوع نقش اساسی توی روابط بین فردی ما ایفا میکنه و خیلی تاثیرگذار هست برای اینکه ما مورد علاقه واقع بشیم، حداقل در مراحل اول، نه تا ابد. مسلما اگر که یک نفر از شخصیت خوبی برخوردار نباشه، به مرور زمان اون زیبایی اثر خودش رو از دست میده. ولی خب ما داریم در مورد همون استیج های اولیه صحبت میکنیم در حال حاضر. با تمام این توضیحات، حالا من یاسمن میخوام ببینم که جذاب هستم یا نه. آیا قانونی هست برای اینکه ما بفهمیم کی خوشگله کی نیست، کی جذابه کی نیست یا نه؟ آیا تا حالا روانشناسای اجتماعی اومدن اصلا به این مسئله بپردازن یا نه؟ که البته روانشناسای اجتماعی توی این زمینه ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی هم زحمت کشیدن و برای ما جواب دارن. ببینید، با اینکه یه توافق خیلی بالا وجود داره سر این موضوع که کی جذاب و کی نیست. یعنی مثلا 5 تا دختر و 5 تا پسر همین الان بیاریم اینجا به هر کدومشون 10 تا عکس از زن و مردای مختلف نشون بدیم، خیلی نظراتشون با هم یه همپوشانی داره. یعنی دخترا عکس‌های مردهای مشابهی رو به عنوان جذاب دسته‌بندی می‌کنن و همینطور مردها. ولی ظاهراً نشونه دقیقی برای این که مشخص بکنیم چه چیزی اون افراد دارن که باعث جذابیت بیشترشون میشه ما توی دست نداریم. و خب عوامل کلیدی بولدی برای مشخص کردن یا مارک کردن این جذابیت وجود نداره. برای مشخص کردن فاکتورهای جذابیت ما توی روانشناسی اجتماعی دو تا رویکرد داریم که من فقط با یکیشون کار دارم و یکیشون رو بهتون میگم. کانینگهام توی سال 1986 برای اینکه بیاد مشخص بکنه ویژگی افراد جذاب چی هست، اومد یه آزمایشی انجام داد. یه سری دانشجوی مرد رو توی یک گروه قرار داد. بهشون یه سری عکس از زنهای مختلف رو نشون داد تا از نظر زیبایی و جذابیت عکس‌ها رو رتبه بندی کنن. بعد از اینکه تمام اون دانشجوها این عکس‌ها رو از نظر جذابیت رتبه بندی کردن، کانینگهام به دو دسته اصلی رسید و دو دسته بعد از این رتبه بندی ایجاد شد. یعنی در واقع کاری که کانینگهام کرد چی بود؟ این بود که اومد افراد جذاب رو توی یک گروه قرار داد و اومد ببینه چه صفات مشترکی بین تمام این افراد، بین تمام این عکس ها وجود داره. دسته اول زنای بیبی فیس بودن، کسایی که صورت های بزرگی داشتن، بینی و چونه کوچیک و چشماشون از هم دیگه فاصله داشت. افرادی مثل، اگر بخوام بگم، ایمی آدامز یا مگ رایان. به این دسته از افراد ما میگیم زنای کیوت. دسته دومی که کانینگهام بهش رسید دسته زنان جذابی بود که ابروهای بلند، گونه های برجسته و مردمک چشم و لبخندهای بزرگی داشتن. این زنا توی دسته زنهای پخته و بالغ قرار گرفتن که اگر بخوام براتون مثال بیارم برای این دسته، میتونم بگم افرادی مثل آنجلینا جولی و کیم کارداشیان توی این دسته قرار میگیرن. و نکته خیلی جالب تری هم که اینجا وجود داره اینه که ظاهراً این دو دسته کیوت و بالغ برای مردها هم کاربرد داره، با اینکه اویدنس و مستندات کمتری براش هست، ولی مردهای جذاب هم عموماً توی دو دسته قرار میگیرن. دسته اول کیوت و پسر بچه گونه یا پسر تور بویش اگر بخوایم انگلیسیشو بگیم، و دسته دوم مردهایی که مسکولین هستن، مردانه هستن و بالغ هستن، جزو دسته مردهایی قرار میگیرن که از جذابیت بالایی برای خانم ها برخوردن. حالا یه سوالی ممکنه براتون پیش بیاد. تا حالا شده توی یه عروسی برید یا توی یه پارتی شرکت بکنید، یه دوست دختر، دوست پسر یا یه زن و شوهر یا دو تا نامزد رو ببینید که مثلا یکیشون خیلی خوشگله، یکیشون یه قیافه خیلی معمولی داره و براتون سوال پیش بیاد که بابا اصلا توی چی دیده که حالا اومده اینو گرفته یا باهاش وارد رابطه شده؟ اگر که جذابیت ظاهری اینقدر واقعا مهمه که ما وقتی بخوایم در ابتدا با یکی رابطمون رو شروع کنیم، با یکی ارتباطمون رو شروع بکنیم، بهش دقت میکنیم و همچین تأثیری داره، یعنی ما تمایل داریم که با افراد زیبا وارد ارتباط و رابطه بشیم، خب چرا اینی که تازه خودش اینقدر خوشگله اومده یکی دیگر رو انتخاب کرده که اونقدر خوشگل نیست؟ حالا در نظر ما، در چشم ما البته. وزیر و سولومون توی سال 2014 میان به این سوال جواب میدن. میگن توی این شرایط ما میتونیم دو تا حالت رو در نظر بگیریم. یک، اینکه اون فردی که یک پارتنر یا دوست که کمتر ولی خب پارتنری برای خودش انتخاب کرده که از نظر زیبایی و جذابیت از خودش پایین تر هست، اون رتبه زیبایی یا جذابیتش، یا کلن آدمیه که این جذابیت ظاهری و جسمانی کلن جز ارزش‌هاش نیست و خب براش اهمیت نداره و چیزهای دیگه‌ای هستن که خیلی براش مهمن و براش اهمیت دارن، یا اینکه اون فرد در چشم اونها زیباست. شاید من ببینمش بگم که این فرد جذاب نیست، شاید شما ببینیدش بگید جذاب نیست، ولی در چشم پارتنر خودش به خاطر ملاک‌های جذابیتی که اون فرد برای خودش داره، داره زیبایی هست. ولی به نظر من باید یه رویکرد سومی هم بیاریم توی این دسته ها، اینکه مثلا عشق واقعا کوره دیگه، مثلا دیگه واقعا love is blind، مثلا آقا یکی رو مثلا باهاش 4 بار معاشرت میکنی، خوشت میاد، میشینی حرف میزنی، لذت میبری، دیگه حالا دماغش هم بزرگ بود، حالا 4 تا دندونش هم خراب، حالا مثلا چه میدونم پوستش هم خراب بود، قدش هم کوتاه بود، چاقم بود، ولی باهاش حال میکنی، لذت میبری. حالا البته این شخصیتی که من توصیف کردم کلاً مثلا زدم ترکون نمش، ولی همون هم ممکنه برای یک نفر دوست داشتنی و جذاب باشه. به نظرم واقعا از یه جایی به بعد دیگه مهم نیست طرف چه شکلیه یا چه قیافه‌ای داره و بیشتر ما با آنچه که هست اون فرد به ماهوی وجودیش سر و کار داریم و برامون اهمیت داره و دیگه اون ظاهر اهمیت خودش رو از دست میده، ولی باز هم آدم با آدم فرق داره. یعنی شما باید به یک شناختی از خودتون برسید حتما، چون که برای مثال ممکنه من یاسمن یک فردی باشم که زیبایی خیلی برام مهم باشه و تا آخر عمرم هم اگر با یه نفر باشم که دماغش بزرگه، همیشه این که دماغش بزرگه روی اعصاب من باشه، خب دیگه دیوانه نیستم که همچین کاری بکنم. ولی به صورت کلی برای شروع رابطه اگر از کسی خوشتون میاد، این رو همیشه یادتون باشه که ویترین خوبی برای خودتون بچینید، لباس‌های قشنگی بپوشید، همیشه تمیز باشید، همیشه بوی خوبی بدید، چون که آدم‌ها با شخصیت و افکار ما در ابتدا مواجه نمیشن. اون چیزی که در ابتدا باهاش مواجه میشن ظاهر ما، زیبایی ما و جذابیت ما هست. پس اگر دلتون میخواد یکی رو به خودتون جذب بکنید، روانشناسی اجتماعی داره بهتون راه حل میده، میگه این کار رو بکنید احتمال اینکه مورد پسند واقع بشید بیشتره. و تمام چیزهایی که من بهتون میگم اویدنس داره، یعنی شما کتاب سوشال سایکولوژی چاپ 2017 نوشته رابرت بارون و نیلا برنس کامبر که بخونید، تمامی رفرنس ها توی فصل 7 از این کتاب براتون موجوده. حتی اگر که تمایل داشتید میتونم براتون توی کانال پادکولوژی هم من این کتاب رو آپلود بکنم، حالا به هم بگید، چون که یه کتاب حدوداً فکر کنم 300 یا 500 صفحه‌ایه که خب یک قسمتی از یک چپترش رو ما توی این اپیزود با هم دیگه داریم کاور می‌کنیم و حالا چپترهای دیگه رو در اپیزودهای دیگه، به خاطر اینکه کتاب فوق‌العاده‌ایه و من اگر بخوام به کسی توصیه بکنم که توی زندگیش یک کتاب رو بخونه، بهش میگم که روانشناسی اجتماعی رو بخونه که ما ورژن فارسیش رو هم داریم، توی کتاب فروشی ها هست، روانشناسی اجتماعی نوشته بارون برن و برنسکامب، فکر کنم قیمتش 100 خورده‌ای باشه، 150 تومان، چون که کتاب قطوری هم هست، حدود 700 صفحه کتاب ترجمه فارسیش، ولی کتاب فوق‌العاده‌ایه، حتما بهتون توصیه میکنم بخونیدش. بریم سر یک بحث نهایی و یک نکته آخری که به عنوان اشانتیون روی این اپیزود میخوام بهتون بدم. نکته اول که بهتون گفتم اینه که ویترین خوبی برای خودتون بچینید. حالا نکته دوم چیه؟ خانوما رنگ قرمز رو استفاده بکنن. چرا؟ در جوامع گذشته و در جوامع مدرن رنگ قرمز همیشه به عنوان یک رنگی که باعث ایجاد جذابیت بیشتر میشه شناخته میشه و میشده. حتی بعضی از پستانداران ماده توی زمان تخمک گذاری یا اوج شهوت و به اصطلاح سکشوال بودن و سکسی بودنشون رنگ قرمز در آلت جنسی، سینه و صورتشون رو به نمایش میذارن. حالا من چرا میگم رنگ قرمز استفاده کنید؟ حالا نه که برید مثل شمر زلجوشن از سر تا پاتونو قرمز کنید. حالا یه رژ قرمزی، یه شال قرمزی یا پالتوی قرمزی رو داشته باشید که بخواید ازش استفاده بکنید. توی سال 2008 نیستا و الیوت اومدن یک آزمایشی انجام بدن که آیا واقعا رنگ قرمز باعث ایجاد جذابیت بیشتر در زنان و مردان میشه یا نه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه دسته مرد و یه دسته زن رو به صورت دوتا گروه قرار دادن. یه سری عکس به این زنها و مردا نشون دادن. توی این عکس ها زنها و مردها یا پیرن قرمز پوشیده بودن یا پیرن آبی و بک‌گراند اون عکس یا قرمز بود یا سفید یا سبز یا خاکستری. بعد از رتبه بندی که انجام شد، زنهایی که بک‌گراند قرمز داشتن جذابتر از زنهایی رتبه بندی شدن که بک‌گراند رنگهای دیگه ای داشتن، حالا سفید یا سبز یا خاکستری. ولی برای مردها این اتفاق نیفتاد. یعنی مردا میگفتن اون زنایی که بک‌گراند عکسشون قرمز خوشگلتر و جذابترن، ولی زنها همچین چیزی رو نمیگفتن و ظاهراً این رنگ قرمز برای مردها باعث ایجاد یک جذابیت بیشتری میشه. حتی یه فان فکت هم اگر بخوام بهتون بگم، این میشه که توی لوازم مصریان باستان وقتی که داشتن کند و کاو میکردن و جستجو میکردن، لوازم آرایشی پیدا کردن و یکی از اون لوازم آرایشی که خیلی توجه ها رو جلب کرد رژ لب قرمز بود. پس اگر دختری و دارید به این اپیزود گوش میدید یا اگر خانمی و دارید به این اپیزود گوش میدید، رنگ قرمز رو نه همه جا ولی توی استایلتون استفاده کنید. البته در صورتی که بهش بخوره ها، بازم میگم همه چیز رو در نظر بگیرید، بعد این چیزهایی که من میگم رو اعمال بکنید، بعدش هم نیاید به من بگید که مثلا من این کارو کردم چرا اینطوری شده. ببینید من قشنگ دارم میگم، همه چیز رو بسنجید خودتون. این اپیزود تموم شد. امیدوارم که از این روند جدید پادکست خوشتون بیاد، لذت برده باشید از این اپیزود، مطالب رو دوست داشته باشید و کاربردی باشن براتون، که مسلما روانشناسی اجتماعی خیلی کاربردی تر هست توی زندگی روزمرتون. در واقع شما از این چیزی که یاد میگیرید میتونید توی زندگی روزمرتون خیلی بیشتر به صورت پرکتیکال استفاده بکنید و به همین خاطر هم من امیدوارم که نکاتی که از این به بعد توی اپیزودها با هم دیگه پوشششون میدیم و کاورشون میکنیم مورد پسندتون واقع بشه و بتونید ازش به نحو احسن استفاده بکنید و براتون هم نتیجه بده. اگر بخوام یه جمع‌بندی انجام بدم به سه تا نکته میرسم. اول اینکه ظاهر شما نقش خیلی عمده‌ای در مورد پسند واقع شدنتون داره. دوم اینکه خانما رنگ قرمز رو استفاده بکنید و سوم اینکه ویترین خوبی برای خودتون بچینید و روی ویترینتون حتما وقت بذارید. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. دوباره بهتون میگم اسپانسر این اپیزود پادکولوژی رو حتما توی شبکه‌های اجتماعی توی اینستاگرام فالو بکنید، پادکستشون رو توی کست باکس گوش بدید، حتما بیاید اگر تجربه مثبتی از گوش دادن به اون پادکست داشتید پادکست این سو با من شیر بکنید، خیلی خوشحال میشم. و در نهایت کامنت ها، نظرات، انتقادات، پیشنهادات، هر چیزی که در مورد این اپیزود مد نظرتون هست حتما به هم بگید، چون که خیلی برام مهمه که نظرتون رو توی این شیفت و این تغییر جهت پادکست بدونم و خیلی هم دلم میخواد که بشنوم نظراتتون رو و یا اینکه آیا تجربه‌ای توی موضوع این اپیزود تا حالا داشتید یا نه. ما رو توی شبکه‌های اجتماعی فالو بکنید، توییتر، تلگرام، اینستاگرام، همشون با آیدی پادکولوژی در خدمتتون هستم و کتاب‌ها، رفرنس‌ها و PDF‌هایی که ازشون اسمی برم رو من توی کانال تلگرام همیشه آپلود می‌کنم و اونجا میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. البته بجز کتابی که مخصوص روند قبلی پادکست بود، به خاطر اینکه اون کتاب فارسیش رو اگر بخواید داشته باشید که باید برید از کتاب فروشی ها تهیه بکنید، ولی من دنبال انگلیسیش هم میگردم. در صورتی که بتونم فایل PDF انگلیسیش رو پیدا بکنم حتما اون رو هم براتون توی کانال آپلود میکنم که بهش دسترسی داشته باشید. مرسی که مثل همیشه همراه من بودید، مرسی که همراه من هستید و ممنون که تا آخر این اپیزود به من گوش دادید. شب و روز خوبی داشته باشید و تا اپیزودی دیگر، بدرود.